برداشت آزمایشی، برداشت دو.
حالا مستقیم به دوربین نگاه کن بروس. به دوربین و حالا سه رخ بیز به این ور. خوبه، حالا یه نیم رخ کامل به همون سمت. خوبه، تکون نخور. حالا برگرد به نیم رخ از طرف دیگه. خوبه، حالا یه سه رخ از همون طرف و حالا دوباره مستقیم تو دوربین نگاه کن. دوباره، عالیه. حالا دوربین بیاد عقب. خب بروس، به ما کمی از حرکت‌های کونگ فو رو نشون بده.
خب نمایش انفرادی کونگ فو کمی سخته، ولی خب همه تلاش همون.
خیلی خوب، شاید یکی از بچه‌ها بتونه کنه.
آره خیلی خوبه،
تو برو.
باشه، برو دیگه.
برو جلا، برو دیگه.
اگرچه حادثه خبر نمی‌کنه، ولی ضربه‌های مختلفی هست. بستگی داره به کجا ضربه می‌زنی یا چه سلاحی به کار می‌بری. انگشت‌ها برای چشم. نه ترس، چیزی نیست. به چشما؟ حالا میخوام بزنم به صورت و همینجور ادامه میدم.
یه لحظه صبر کن، بهتره کمی از این زاویه بگیریم. روبه دوربین حالا خوبه.
مطمئنم پدرم اونجور که باید متوجه اون نظام هیولایی نبود که باهاش کار میکرد. نظامی به شدت برنامه ریزی شده. نمیخوام بگم آدم ساده‌ای بود. اون عمیقاً به خودش باور داشت.
یه ضربه با انگشتا، ضربه با مشت، ضربه با پشت دست و بعد پایین، البته بعدش هم با پا پایین یا بالا.
اون میدونست چیز با ارزشی داره که باید به دیگران هم انتقال بده و میدونست که باید خیلی تلاش کنه.
یه خورده ترسید.
نه، چیزی برای نگرانی نیست.
لند تقدیم می کند.
در سال 1971 بروس لی پس از 12 سال اقامت در آمریکا به هنگ کنگ سرزمین مادریش بازگشت. او طی 2 سال 4 فیلم را به پایان رساند.
هالیوود اونو پس زده بود. پس باید بهشون نشون میداد که یه آسیایی هم میتونه بازیگر برجسته نقش اول فیلم باشه. پس وقتی به بروس پیشنهاد داده شد تا اولین فیلمشو در هنگ کنگ بسازه، تصمیم گرفت بره اونجا و ببینه اوضاع چطوره و چه استقبالی ازش میکنن. ما به نمایش افتتاحیه نیمه شب فیلم رئیس بزرگ رفتیم. اولین نمایش رئیس بزرگ. بروس هنوز فیلمو ندیده بود و همش به هم میگفت اگه مردم هنگ کنگ از فیلم خوششون نیاد از سالن میرن بیرون و شروع میکنن به هو کردن.
نماوا تقدیم میکنن.
رئیس بزرگ 1971.
رئیس بزرگ فیلم نامه خوبی نداشت. کیفیت تولیدش هم خیلی پایین بود. ولی خود بروس لی حیرت انگیز بود. اون پرسوناژ، اون انرژی و اون رابطه عاشقانه‌ای که با دوربین داشت خیلی خیلی غریزی و خیلی خیلی قوی بود.
Thank you.
تا اونجایی که به زندگی من مربوطه، هنرهای رزمی معنای بسیار عمیقی داره، چون به عنوان یک بازیگر، یک هنرمند هنرهای رزمی و یک انسان، من همه اینا رو از هنرهای رزمی آموختم.
ما ته سالن نشسته بودیم و سالن پر بود. وقتی فیلم تموم شد همه ساکت بودن، صدایی شنیده نمی شد، هیچ صدایی. ناگهان همه شروع کردن به تشویق و فریاد زدن و کف زدن. همه بلند شده بودن، اونا دیوونه فیلم شده بودن. همه برای بروس هورا می کشیدن و وقتی فهمیدن بروس بین تماشاگراست، بلندش کردن و از سالن بردنش بیرون. خیلی هیجان انگیز بود، محشر بود. اون زمان بود که بروس فهمید کار بزرگی کرده.
وقتی فیلم به موفقیتی فراتر از انتظار رسید، خود بروس هم مثل دیگران شگفت زده شد. این اولین بار بود که مزه واقعی ستاره فیلم بودن رو میچشید.
برای اینکه تصوری از اون روزها داشته باشین، باید بگم اگه فیلمی 1,000,000 دلار هنگ کنگی فروش میکرد، یعنی چیزی نزدیک به 120,000 دلار آمریکا، فروش خیلی خوبی بود و با اون فروش تبدیل میشد به یه ستاره. و اگه فیلم 2,000,000 میفروخت، تا دیگه یه سوپر استار بودی.
به نظرت کانگ فوی بروسلی چطوره؟
خیلی سریع و خیلی قوی.
تکنیکش باور نکردنیه.
از همه سرتره.
بروسلی شگفت انگیزه. بروسلی دوست نداره وقتش رو تلف کنه. اون تفرین نمیره، یه راست میره سر اصل مطلب.
آیا بروسلی قهرمانته؟
آره.
برای چی اونو دوست داری؟
اون همیشه آدم بدن شکست میده، خیلی فرزه.
منظورم اینه که اکشن بروسلی مثل ایستوود یا برانسون نیست، بیشتر شبیه یه بالرینه.
هنگ کنگ در دهه 70 میلادی شهر بسیار پویا و هیجان انگیزی بود، پر از گروه های مختلف. در شهر شبانه روز جشن بود، شهری پر از تفریح و سرگرمی تا سرحد جنون.
بیش از 100 سال بود که چین توسط غربی ها استعمار و تحقیر شده بود. از خاطرات زیاد و خشم فراوان از آن دوران به جا مونده بود.
هنگ کنگ در اون زمان داشت انقلاب نوپایی خودش رو تجربه میکرد. دانشجوها تو خیابونا اعتراض میکردن. تنش‌های فراوانی بین حاکمان استعماری بریتانیا و مردم بومی هنگ کنگ بود.
پلیس داره وارد میشه. مردم به سمت ما چیزهایی پرتاب میکنن. این یک تظاهرات ضد بریتانیاییه.
بقیده بروس حکومت استعماری بریتانیایی هنگ کنگ حکومتی فاسد بود.
به یک معنا خیلی ناسیونالیست بود. میخواست مردم چین آزاد و مستقل باشن.
وقتی رئیس بزرگ موفق شد، بروسلی میخواست یک بار دیگه تکرارش کنه، ولی با فیلمی بزرگتر و بهتر، و همینجور هم شد.
خشم اژدها 1972.
خشم اژدها تولیدی بزرگتر بود و خشم اژدها در واقع فرصتی بود تا بروس نشون بده نظرش درباره نحوه بازی کردن نقش اول فیلم و لباس چیه و اینکه صحنه‌های مبارزه چطور باید طراحی بشه.
داستان فیلم در شانگهای زمان استعمار می‌گذره.
کله کدو کجا میری؟
میرم داخل.
شانگهای اشغال شده، تأخیر شده، خار شده و مستعمره خارجی ها بود.
مثل سگای ژاپنی رفتار کن تا بذارم بری تو.
بروسلی عواطف فرو خورده فراوانو به شوری انفجاری تبدیل میکنه.
سال 1972 در هنگ کنگ همزمان شد با زمانی که مردم در مستعمره هم به خودشون میگفتن آره همینه دیگه، زمانه شهروند درجه دو بودن ما تمام شد دیگه، بسه.
خشم اژدها نه فقط درباره ایستادگی در برابر استعمار ژاپن، بلکه در برابر غربی ها هم بود، در فوران احساسات مردم خیلی مؤثر بود. همچنین واکنش شدید مردم در برابر نژاد پرستی غربی رو در پی داشت.
این بار کاغذ میخوریم، ولی دفعه دیگه شیشه.
همان زمان بود که بروس فهمید هنوز در هالیوود موفقیت بزرگی کسب نکرده. فهمید که بازی بزرگ در هالیووده، نمایش اصلی در هالیووده، صحنه اصلی در هالیووده و هنگ کنگ صحنه نمایش کوچیکی بیش نیست. پس سوال میتونست این باشه که فکر میکنیم بتونیم فیلمامونو به دنیا بفروشیم؟
این پیر برتون شوه، بروسلی سوپر استار ماندرین. این برنامه در 9 دسامبر 1971 در هنگ کنگ ضبط می شود. بروسلی بر سر دو راهیه، از یک طرف در آستانه ستاره شدن در ایالات متحده است، ولی از طرف دیگه اینجا در هنگ کنگ او به تازگی به عنوان بازیگر سینما به مقام سوپر استاری رسیده. خب پس کدوم انتخاب میکنه، شرق یا غرب؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ آیا میخوای هر دو نشو بازی کنی؟
من هر دو رو میخوام، چون میدونی من پیش از این تصمیمم رو گرفتم. من تصمیم گرفتم که شرق رو به ایالات متحده نشون بدم. منظورم شرق حقیقی و واقعیه.
مطمئنم هالیوود تا حالا چنین کاری نکرده.
مطمئن باش همینجوری میشه.
من خاطرات بسیار گسسته ای از پدرم دارم. چیزایی از خونه به یاد دارم. یادم میاد سر صحنه فیلم برداری در استدیوی گلدن هاروست می رفتیم. چیزای مبهمی یادمه، ولی اون چه که خیلی روشن و واضح به یاد میارم اینه که اون چقدر پر انرژی بود و در کنار اون بودن چه حسی داشت، اینکه دوستم داشت و با هم بازی می کرد. و از طرف دیگه اونو به واسطه یه نوشته هاش می شناسم.
12 سال قبل تر
شانزدهم ماه می 1960 هاکینز عزیز، حالا دیگر روی پای خودم ایستادم. از روزی که از آن کشور خارج شدم از پول پدرم هیچ خرج نکردم. حالا به صورت پاره وقت بعد از مدرسه به عنوان پیش خدمت کار میکنم. راستش رو بخواهی کار سختی است رفیق، همیشه مثل سگ کار میکنم. خب دوست من، امیدوارم هرچه زودتر خوب شوی. دوست تو بروس.
اولین بار بروس در 18 سالگی از هنگ کنگ به سیاتل اومد، چون در هنگ کنگ درد سرساز شده بود و پدر و مادرش فکر کردن این میتونه برای شروع تازه‌ای باشه.
بروس جوون خیلی خوش قیافه بود و خیلی هم کنجکاو. به من گفت میخواد به پدرش ثابت کنه که میتونه بدون کمک اون به دانشگاه بره.
اولین باری که بروس رو دیدم یه آدم لاغر بود، فکر کنم سرجم 60 کیلو نمیشد. منو روی صدا میکرد.
وقتی بروس با آمریکا مهاجرت کرد، هویتش یه باره به هویت یه اقلیت بدل شد، اقلیت چینی در کشور سفیدپوستا. مجبور بود با اون مسئله بغرنج روبرو بشه که همه مهاجران باش روبرو میشن. من قراره کی باشم؟ هویت من چیه؟ چطور باید خودم رو معرفی کنم و چطور میتونم تو جامعه آمریکا خودم رو نشون بدم؟
پدرم تو رستوران روبیشا و مشغول به کار بود و همزمان برای خودش داشت روی سبک وینگ چون کار میکرد. همیشه به هنرهای رزمی دیگه در اون منطقه علاقه داشت. خیلی از هنرهای رزمی ژاپنی مثل کاراته و جودو محبوب و مشهور بودن ولی کونگ فوی چینی رو آدمای زیادی نمیشناختن. پس جای خالی کونگ فو رو حس کرد و چند نفری رو پیدا کرد تا بهشون درس بده. آموزش رو تو پارکینگ‌ها و انبارها شروع کرد. این شیوه آموزش در هنرهای رزمی خیلی غیر سنتی بود.
خیلی از چینی‌ها در اون زمان به غربی آموزش نمیدادن. یه جور نگاه فخر فروشانه داشتن. و بروس این صد و شکوند.
بروس رسمان در آموزشگاهشو به روی همه باز کرد و براش چینی و غیر چینی مهم نبود.
فکر میکنم در اون دوره شاید من بیشتر از همه به اون نزدیک بودم. شروع میکرد به زبان کانتونی چیزایی گفتن و من میگفتم هی، یک کلمه هم از چیزی که میگی سر در نمیارم.
باید یه جوری لهجه ناجورشو پنهون میکرد. باید خودشو با زندگی جوانای آمریکایی وفق میداد. دورو بر خودش آدمای طبقه کارگر و رنگین پوستا رو میدید و مدام به این فکر میکرد که در آینده چه جور آدمی میشه.
من بهش کمک کردم یاد بگیره برخوردش تو خیابون چطور باشه، چطور مردمو با رفتار و گرایشات متفاوت بشناسه و چه رفتاری خوشاینده و چه رفتاری ناخوشایند، یا چه رفتاری باحاله و چه رفتاری باحال نیست.
بروس خیلی چیزا درباره آمریکایی‌ها رو از ما 10 نفری که دور و برش بودیم یاد گرفت. خوب یا بد راه رسم آمریکایی بودن رو بهش یاد دادیم.
من کی هستم؟ پرسشی کهن که هر انسانی دست کم یک بار از خودش پرسیده. چه هنگامی که در آینه به چهره خود می نگرد، چه زمانی که نام خود، سن خود یا گذشته خود را می داند، باز هم در عمق وجودش از خود می پرسد من کی هستم؟
می دونین؟ نکته اینجاست که به نظرم نمیشه هیچ وقت فراموشش کنیم که ما کی هستیم، چون همونجور که از چهرمون گریزی نداریم، از اون چه که هستیم هم نمیتونیم فرار کنیم. من بهش یاد دادم به نژاد خودش افتخار کنه. خودش تصور میکرد خیلی جذابه، تصوری که من اصلا قبولش نداشتم. البته این ویژگی در خودشم بود، چون آدم بسیار نژاد پرستی بود. من یاد گرفته بودم شرمنده چیزی که هستم نباشم، مخصوصاً وقتی ژاپنی آمریکایی باشی. من بهش از تجربه های دوران اردوگاه مهاجران بعد از جنگ دوم جهانی گفته بودم.
بیش از هزاران مرد و زن و کودک از سراسر ژاپن به خاطر فرار از آسیب های جنگ از خانه هایشان در زمانی که خطر هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد آواره شدند. هر خانواده که به اردوگاه انتقال میرسید،
ژاپنیا اسکان داده شدند. اون مکان ها مثل اردوگاه های اسرای جنگی بود، ولی اونا بهش میگفتن اردوگاه های جا به جایی.
برای شکست کامل ژاپنیا باید به خوبی اونا رو بشناسیم.
میدونین به نظرم دیدن آسیایی ها در آمریکا برای ما آمریکایی های سفید پوست خیلی گیج کننده بود، چون در اون زمان ژاپنی ها دشمن بودن. میفهمین؟ چشم بادامی هایی که در جنگ دوم جهانی با آمریکایی‌ها جنگیده و آدم های وحشتناک و نفوذ ناپذیری بودن.
واجب ایرانی بر سر شهرهای غیر مسلح.
از طرف دیگه ویتنامی ها بودن. اونا خیلی خیلی بد می بودن چون کمونیست بودن. و چینی ها که تکلیفمون باهاشون روشن نبود. آیا چینی ها آدم خوبه بودن یا آدم بده؟
چینی‌ها از سال 1830 میلادی به آمریکا آورده شدن به یه دلیل ساده: نیروی کار ارزون برای ساخت و ساز در غرب. اونا کارگرای سخت‌کوش، ساکت و به گونه‌ای باور نکردنی ماهر بودن. بعدش شاهد خیزش جنبش‌های طبقه کارگران سفیدپوست به رهبری کارگران ایرلندی آمریکایی در برابر چینی‌ها بود. اونا مردم رو در برابر چینی آمریکایی ها تحریک میکردن. به همین خاطر در سال 1883 قانونی ضد نژادی رو تصویب کردن. برای اولین بار در تاریخ آمریکا قانون حق انسانیت رو از گروهی مردم سلب میکرد. در واقع چینی ها رو به چشم انسان نگاه نمیکردن.
ازتون میخوام که برخیزید و در کنار من بجنگید تا آمریکا رو به آمریکایی ها برگردونید.
با ما مثل قربانی های تجاوز رفتار میشد، قربانی که هیچ حق قانونی نداره، دوست ندارن دربارش حرف بزنن، حتی نمیتونه کسی رو گناهکار بدونه و جوری رفتار میکنه که انگار خودش مسئول اون جنایت وصف ناپذیره.
بروس به واسطه تجربه ها و تاریخ این مردم فهمید که نگاه سفید پوستای آمریکایی به اون چجوریه. شرقی ها کاملا غریبه به حساب می اومدن.
من و جسی و بروس با هم بیرون می رفتیم و دوستانمون رو به هم معرفی می کردیم و اینجوری همه این نژادها با هم قاطی بودیم.
و ما می رفتیم به هم معرفی می کردیم.
We would all go to the Buddhist church, dances, rhythm and blues, but most of the popular stuff also. I called him a kinetic genius. When I first taught him how to do a double pirouette, all he did was just watch me. He reproduced it down to the iota, and that was amazing. Wow. Fantastic dancer and that kind of thing, but romantically, awkward.
در واقع این رابطه برای بروس خیلی چیزا داشت، ولی برای من کافی نبود.
سپتامبر 1962، پاول عزیز، در این نامه از رویاها و شیوه تفکرم برایت می نویسم. در مجموع می شود گفت شیوه زندگی من. ایده ها چیزی هستند که آمریکایی ها به دنبالشند. این ایده ها هستند که آمریکا را آمریکا ساختند و یک ایده خوب انسان را به چیزی که می‌خواهد تبدیل می‌کند. وقتی تک سنگی به درون آب می‌اندازی، موجی می‌سازد و آن موج موجی دیگر، آنقدر که پی در پی سراسر برکه را می‌نوردند. من اگر ایده ام را پرورش دهم، این همان چیزی است که می‌تواند اتفاق بیفتد. دوستدار تو بروس. پدرم نخستین مدرسه رسمی آموزش کونگ فوی خودش رو با نام جان فان در سال 1963 در سیاتل افتتاح کرد.
اون موقع زمان گذرا بود. وقتی بروس فهمید که میتونه از این کار پول در بیاره، از همه اهالی اصلی منطقه پیش افتاد. وقتی به گذشته نگاه میکنم، متوجه میشم که بروس همیشه برای خودش برنامه داشت. اون دیگه برای خودش تبدیل شده بود به یه کالا، یه دوست یا یه معلم. پس اون استودیو رو باز کرد و همونجا بود که با لیندا آشنا شد.
در تمام زندگی هدفش این بود که زیبایی فرهنگ چینی رو به دنیا نشون بده و این کار رو با من شروع کرد. ما هر دو به دانشگاه واشنگتن می رفتیم که ستونهای سفید بلندی داشت و در محوطه بزرگی از چمن سبز تمرین کونگ فو می کردیم. بروس خیلی اجتماعی و دوست داشتنی بود. خیلی اشتیاق داشت به هم یاد بده حرکاتو چجور انجام بدم. خب لیندا، بازوتو اینجوری نگه دار. اون یه بار که منو از روی شونش پرت میکرد رو زمین، روی من خم شد و گفت چطوری بریم برج اسپیس نیدل؟ منم گفتم چرا که نه، خیلی هم دوست دارم. و اون نخستین قرار عاشقانه ما بود. اون عاشق سبک زندگی آمریکایی شده بود و در همون زمانم میخواست در سراسر کشور مدرسه کونگ فو تأسیس کنه. اون رویاهای بزرگ داشت، انگیزه های بزرگ. اون از من میخواست غذاهای چینی رو تجربه کنم و فیلم های چینی رو ببینم. اون همه شاگردان رو جمع کرد و با هم به سینما رفتیم تا فیلم یتیم رو تماشا کنیم. وقتی اونو تو فیلم دیدم و فهمیدم که ستاره فیلمه کاملا یکه خوردم، بهت زده شدم. گفتم اینجا یه ستاره سینما نشسته. نگاش کردم و گفتم این خودتی؟ و بروس گفت آره، ولی خودش فکر نمی‌کرد که کار خیلی بزرگی کرده.
But he didn't think that was anything super. To him it was like that was my job when I was a kid.
بذار اول کمی از زندگیت بپرسم. میدونم که در سان فرانسیسکو به دنیا اومدی.
درسته، در 27 نوامبر 1940 در برج قوس.
آه، پس سیاست نداری.
بروس لی در محله چینیا در سان فرانسیسکو به دنیا آمد. شبیه تری مکان به هنگ کنگ در قاره آمریکا. از اون زمان تا حالا بزرگترین محله چینیا در دنیا است. اونم به دلیل مهاجرت کارگران چینی در پی تب طلا.
میدونم که پدرت شهرت خوبی در اپرای چینی داشته.
درسته.
اسمش چی بود؟
لی هایچون.
دلیلی که لی هایچون و گروه اپرا سر از محله چینیا در آوردن این بود که فهمیدن با گذاشتن تورای نمایشی در آمریکا میتونن پول در بیارن.
و اینجوری شد که مادر بزرگم راهی این سفر شد. اون زمان پدرمو باردار بود. برای همین پدرم در سان فرانسیسکو به دنیا اومد.
اون یه شهروند آمریکاییه.
بروس از همون نوزادی تو فیلم بازی میکرده. میشه گفت در حقیقت روی صحنه سینمای هنگ کنگ و پشت صحنه اپرای کانتونی بزرگ شده.
در سال 1940 وقتی بروس به دنیا آمده بود، مادر بزرگم داشت تلفنی با پدرم صحبت میکرد. گفتش قراره به زودی هنگ کنگ با ژاپن وارد جنگ بشه، ولی چون ما چینی هستیم بهتره بیاریمش خونه، و اگه قرار اتفاقی بیفته بهتره همه خانواده با هم باشیم.
بعد از مدت کوتاهی رفتی هنگ کنگ؟
آره درسته، اون زمان 3 ماهه بودم.
پدرم در واقع از خانواده بسیار فقیری بود که ماهی گیر بودن، گرچه عموی مادرم جزء پولدارترین آدمای هنگ کنگ بود. اسمش سر رابرت هوتانگ بود.
مادر بروس گریسلی رگه اروپایی داشت.
فکر میکنم ما به اندازه کافی پولدار بودیم. 2 تا خدمتکار داشتیم و 1 راننده. همچنین پدرم خرج خانواده برادر بزرگترش رو هم میداد. پس همیشه 15 یا 16 نفر دور هم بودیم. بروس روح آزادی داشت. همیشه مثل آدمای سرسخت و بزهکار بود. میفهمین؟ منظورم اینه که تو درس خوندن خوب نبود، ولی در دعوا خوب بود. یادم چهره های سرشناس زیادی به خونه پدرم میومدن. یه کارگردان یا تهیه کننده بود که فهمید بروس آدم خیلی فعال و پر جنب و جوشیه. پدرم گفت خب شاید بد نباشه یه نقش کوچیک بهش بدی. بروس انگار با استعدادی خداداد برای بازیگری به دنیا آمده بود. اینجور شد که پدرم اجازه داد چند تا نقش کوچیک بازی کنه.
بذار بهت بگم بچه جون، من آدم مهمی هستم. استاد من شمشیر پرنده است.
بروس در 9 سالگی تو فیلم پسر بچه بازی کرد. اون نماد بچه‌ای بود که با یه دنیا درد و رنج از یتیم خونه اومده بود.
بیا عمو این پولو بگیر برای غذا.
پول کسی به تو رو نمیخوام، برو گم شو.
یک مسئله چینی هست که میگه شیرینی رو بچش ولی تلخی رو هم فراموش نکن. یه جور دلتنگی برای رنج کشیدن.
بیا بزن، بیا دیگه.
نمیخوام چاقو بزنم.
چطور رود میشه ها؟ پدر و مادرت مردن، من یه عمر سخت تلاش کردم، برای زحمت کشیدم، چه سودی برای من داشتی ها؟ حالا میخوای بهم چاقو بزنی؟ بیا بزن.
پدرم اولش راضی نبود، ولی بعدش فیلم هایی که بازی می کرد خیلی موفق می شدن. بروس یکی از بهترین بازیگرای کودک اون دوره بود، پس پدرم راضی شد.
از کی شروع کردی به یاد گرفتن هنرهای رزمی؟ چند سالت بود؟
13 سال.
13 سالگی با استادای معروفم کار کردی؟
آره، شاگرد ایپمن بودم. تو هنرهای رزمی چینی اول سبک وینگ هست و بعدش سبک چون.
توی مدرسه بچه ها بهش نگاه میکردن و میگفتن ای فکر میکنه کی هستی؟ یه بار چند نفر اومدن و کتکش زدن، همون شد و با خودش گفت باید دفاع شخصی رو برای مواقع ضروری یاد بگیرم.
آدم همش در حال یادگیریه.
ایپمن درک خوبی از مفهوم هنرهای رسمی داشت. متعصب یا کوته فکر نبود و به نظرم بروسلی شاگردی ایدئال برای اون بود.
مربیم پیشم می آمد و می گفت آرام باش و ذهنت را آرام کن. خودت را از یاد ببر و به حرکت حریفت توجه کن. بگذار ذهنت حرکت مقابل را انجام بدهد. مهمتر از همه هنر بی تفاوتی را یاد بگیر. پس از ساعتها مراقبه و تمرین خسته شدم و رفتم به قایقرانی روی دریا. به همه تمرین های گذشتم فکر کردم و خشمگین از خود به آب مشت زدم. در همون لحظه فکری به سرم زد، آیا همین آب جوهر اصلی کنفو نیست؟ همین آب، نرمترین ماده جهان که در ظاهر انقدر سست به نظر می آید، در واقعیت می تواند در سخت‌ترین ماده جهان نفوذ کند. دریافتم که من هم می خواهم مثل آب باشم.
به نظر من بروس تو سبک وینگ چان خیلی ماهر شده بود. سبک دیگه هم اون زمان بود به نام چوی لی فات که در اون همیشه دو نفر با هم مبارزه می‌کردن. بروس معمولاً با کبودی و چشمای باد کرده برمیگشت خونه. پدرم این سبک مبارزه رو قبول نمی‌کرد.
یتیم 1960.
در فیلم یتیم در سال 1960 بروس در اصل داشت یه جورایی نقش خودشو بازی می‌کرد. نقش بزهکار نوجوان.
دیگه کار به جاهای باریک کشیده شده بود. یه روز یه پلیس مخفی به مادرم زنگ زد و گفت پسرتون دعوا کرده و فکر میکنم درگیر گروه‌های خلاف شده باشه. اگه دست از این کاراش بر نداره چاره‌ای جز بازداشت کردنش نداریم. پدرم گفت چون بروس تو آمریکا به دنیا اومده و ما اونجا دوستای خوبی داریم که ازش مراقبت کنن، پس چرا نفرستیمش به آمریکا؟ بذاریم خودش تنهایی زندگی کنه تا ببینیم چی میشه.
گوش کن سم، تو از بچگی بدون حمایت پدر و مادر بزرگ شدی، پس باید درک کنی.
یه روز پیش از رفتنش تو یادمه من از خواب بیدار کرد و گفت رابرت من فردا از هنگ کنگ میرم و نمیدونم چی در انتظارمه. هیچ وقت اونقدر نگران ندیده بودمش. اون بچه شر بود و نمیدونست که آیندهش چی میشه. یه جورایی ترسیده بود. میفهمید؟ اون فقط 18 سال داشت که رفت. پدرم فقط با 100 دلار آمریکا اونو راهیش کرد.
دوران دوستیمون زیاد می رفتیم سینما و یکی از اون فیلم ها صبحانه در تیفانی بود.
خانوم گرهیبنده مفترزا
آجونی ببخشی کلیدم رو گم کردم.
میکی رونین خیلی مسخره بود. بروس از اینکه فرهنگ آسیایی را اونقدر مسخره نشون می دادن شرمنده شد.
تصویری که اون زمان از آسیای امریکایی ها تو فیلم ها می دیدیم معمولا روانپریش، شخصیت های بی اراده کلیشه‌ای یا خدمتگزار سفید پوستا بودن.
این چینی روزی 10 سنت در میاره.
خانم ها و آقایون سلام، اجازه بدید خودم معرفی کنم.
هالیوود همیشه با آسیایی ها برخورد نژاد پرستانه داشته.
گفتی چند تا چوب غذاخوری داری؟
فکر کنم 39 تا.
Hollywood would take a white person and make him play a Chinese.
as opposed to putting a Chinese in the role. Talk to Nancy Kwan. Talk to the actors that had been here in those days.
Yes, who is this?
I can't think of any Asian leads at that time, really. They were all played by Caucasians.
نقش چنگیز خان رو هم جان وین بازی میکرد.
با اجازه چه کسی به سرزمین من آمدی؟ خونم رو به جوش آوردی؟
با اینکه حرکت بسیار توهین‌آمیزی بود، ولی جامعه چینی ها هیچ اعتراضی نکردن. استفاده از بازیگران سفید پوست در نقش چینی ها.
چجور آدمی هستی؟ چطور میتونی اینقدر سنگ دل باشی؟
دندونای بیرون زده، عینک با قاب کوچیک با هیکلای نحیف و مردنی. فکر کنم تو مغز همه کرده بودن که مردای آسیایی این شکلی هستن.
بازیگران نقش اصلی مرد آسیایی آمریکایی نمیتونستن به زنای سفیدپوست نزدیک بشن.
White women, they can only kiss Asian women if at all.
Well, you tilt head to one side and I tilt head to other.
Clever these Chinese.
There's really no role for an Asian American to express another side of their humanity.
بیستم اکتبر 1963 به شیرین ترین و عزیزترین دختر از سوی مردی که قدرش را می داند، لیندا که با جزئی ترین چیزها زندگی می کند و همه سختی ها را با خوشی تحمل می کند و همه کارها را با شجاعت انجام می دهد. او در انتظار موقعیت هاست و هیچگاه عجله نمی کند. به سخنی دیگر اجازه می دهد تا معنویت در میان من رشد کند.
اینکه بروس ازدواج با یک سفید پوست رو انتخاب کرد نوعی بیان احساسش درباره امریکا بود. ایالت‌های زیادی بودن که ازدواج بین نژادی رو غیر قانونی می‌دونستن و نگاهی تحقیرآمیز بهش داشتن. برای مادرم خیلی سخت بود تا ازدواج من و بروس رو بپذیره. اون سعی کرد کاری کنه تا ما صبر کنیم یا منصرف بشیم، ولی ما تصمیممونو گرفته بودیم. بعدش که مادرم بروس رو شناخت واقعا عاشقش شد و فکر میکرد که بروس خیلی هم عالیه.
من بروس لی رو در جوان 1964 دیدم، در اولین مسابقه های قهرمانی جهانی کاراته در لانگ بیچ.
در واقع برای اولین بار بود که بروس در برابر جمعیت نمایش میداد.
اصل کونگ فو از چینه، نیای کاراته و جوجیتسو، البته خیلی کامل تر و روان تره. منظورم اینه که خیلی نرم و جاریه، بیشتر جریانی از پیوستگی حرکته تا حرکت اول، حرکت دوم و بعد توقف. بهترین مثالش میتونه یه لیوان آب باشه، چون آب نرمترین ماده جهانه و در این حال میتونه به سختترین ماده مثل سنگ یا گرانیت نفوذ کنه. نمیتونین آبو تو چنگتون بگیرین، نمیتونین بهش مشت بزنین یا آسیب بزنین. پس هر کنگفوکاری سعی میکنه مثل آب نرم و منعطف باشه و خودشو با حرکت رقیب وفق بده.
بروس در اون زمان دنبال چیزی بود که بهش میگفت حقیقت.
در اساس بروس سیکه های از سبکای مختلف رو گرفت و سعی داشت سادگی و مقید نبودن به قراردادهای متعصبانه رو ارائه کنه.
هیچ کس مثل اون فکر نمی کرد. شیوه یه تفکرش غیر عادی و خلاقانه بود و من عاشق چیزایی شدم که به هم نشون داد.
سالهای 1964 و 65 سالهای خیلی مهم و حیاتی بودن. اتفاقای زیادی داشت می افتاد. نامه بروس به تاکیکی مراه، اول فوریه 1965، کودک ما متولد شده است. نامش براندون بی لی و خدا رو شکر پسر سالم و درشتی است.
یک هفته پس از دنیا آمدن براندون، پدر بروس فوت کرد. خیلی غیر منتظره بود و بروس واقعا خورد شد و ضربه خورد. غم از دست دادن بزرگی براش بود.
میدونین بروس داشت خیلی گریه میکرد، خیلی، چون اون زمان با اینکه میدونست پدرش اونو فقط با 100 دلار به آمریکا فرستاده بود، ولی فهمیده بود این کار خیلی به نفعش بود. قبل از اون که به آمریکا بره دنبال چیزای ظاهری بود. دائما خودشو درست میکرد. لباسای پرزرق و برق میپوشید و فکر میکرد آدم باید اینجوری باشه. وقتی به آمریکا اومد فهمید که واقعا زندگی چیه. اینکه مستقل باشی، مسئولیت خودتو بپذیری. نه تنها خودت، بلکه مسئولیت خانوادت هم به عهده بگیری.
من تو خونه بودم که تلفن زنگ خورد. از دفتر ویلیام دوژر بود. اصلا نمیدونستم کیه. گفتن یه تهیه کننده است.
اونطور که حالا میدونیم در مسابقات لانگ بیچ سال 1964 یکی تو جمعیت بوده به نام جی سیبرینگ که آرایشگر ستاره های هالیوود بود. جی نمایش پدرمو میبینه و خیلی خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. جی اتفاقی میدونست که دوژر تهیه کننده هالیوودی دنبال یه بازیگر آسیایی میگرده.
وقتی بروس اومد خونه بهش گفتم باورت نمیشه یکی از طرف یه تهیه کننده هالیوودی زنگ زده و میخواد بری و تست بدی. بروس یکه خورد، خیلی شگفت زده شد. مدت ها میشد که هیچ تمایلی به بازیگری از سوی بروس ندیده بودم، چون همه تمرکزشو روی باز کردن مدرسه هنرهای رسمی در سراسر کشور گذاشته بود.
برداشت آزمایشی، برداشت یک.
بروس، حالا مستقیم به دوربین نگاه کن و به دوربین اسمت و سنتو بگو و اینکه کجا به دنیا آمدی.
من لی هستم، بروس لی. در سال 1940 در سان فرانسیسکو به دنیا آمدم، 24 سالمه.
شنیدم به تازگی سردار شدی.
آره.
آه، پس چند شب نخوابیدی؟
آره، 3 شب میشه.
بروس تو اون تست بازیگری دقیقا خودش بود.
خب بیشتر صبح هستش، چون
اون خیلی اجتماعی بود و خیلی هم اعتماد به نفس داشت. اون کارشو بلد بود و خودشو همون چیزی که بود نشون داد.
خب حالا دوربین بیاد عقب. خب بروس، به ما کمی از حرکت‌های کونگ فو رو نشون بده.
به این حرکت میگن دورنا. اینجوری شروع میشه. ببر. مثل حرکت ببر شروع میشه. از پنجه استفاده میکنه تا چشمای دورنا رو از کاسه دراره.
اینا فقط یه سری حرکت هستن.
خیلی ممنون.
منظورم از سادگی همینه و اگه توجه کنید
اونا اینقدر از تست بروس خوششون اومد بود که میخواستن هر جور شده جایی براش باز کنن. پس 1800 دلار بهش دادن تا بروس رو برای 18 ماه برای خودشون نگه دارن. این بیشترین پولی بود که تا اون زمان بروس دیده بود.
منو ببخشید.
خشونتی که دیدیم خیلی زیاد بود. دیدیم که روی سیاه آب گرفتن و کتکشون زدن، سگ‌ها رو به جونشون انداختن و با باتون بهشون حمله کردن.
دهه 60 میلادی دوره تغییرات بزرگ اجتماعی بود. اوج جنبش حقوق شهروندی مارتین لوتر کینگ بود و راهپیمایی‌های سیاه‌ها در واشنگتن به راه افتاده بود.
کی بهتون یاد داده که از بافت موهاتون بیزار باشین؟ کی بهتون یاد داده که از رنگ پوستتون بیزار باشین تا جایی که به خودتون سفید کننده بزنین، تا شبیه سفیدا بشین؟
خب در اون دوران تراژدی های زیادی اتفاق افتاد. ترور رئیس جمهور کندی و مارتین لوتر کینگ.
مارتین لوتر کینگ امشب با گلوله کشته شد.
بروس حس می کرد که کشور در اون دوره تو دردسر بزرگی افتاده که اکثرش به خاطر درگیری های نژادی بود.
دشمن من سفید پوستا هستن، نه ویتگونگ ها، نه چینی ها، نه ژاپنی ها. وقتی آزادی میخوام منو سرکوب میکنین، وقتی عدالت میخوام منو سرکوب میکنین، وقتی برابری میخوام منو سرکوب میکنین. شماها که در آمریکا تحمل باورهای دینی منو ندارین، چطور ازم میخواین برم تو کشور دیگه بجنگم؟
بروس از جنبش آزادی خواهانه سیاهان آگاه بود. میدونین انتظار داشت سیاهان هم مثل آمریکایی‌های دیگه برای حقشون تلاش کنن تا بهش برسن.
گرچه تمام آفریقایی آمریکایی‌ها تلاش میکنن تا حقوق شهروندی و حقوق بشر همه آمریکایی‌ها پیشرفت کنه، در مقابلش عده‌ای هستن که میگن آفریقایی آمریکایی‌ها خیلی سر و صدا میکنن. آسیایی آمریکایی‌ها رو ببینید چقدر ساکت و سر به زیرن، حتی شاید موفق‌تر هم باشن.
به عنوان یک آمریکایی که اجدادش از ژاپن اومده، یک سوالی که مدام ازم میپرسن عادت کردم: چرا سیاها نمیتونن مثل شما باشن؟
در آن سلسله مراتب خجالت آوری که در آمریکا رشد میکرد، برخورد با آسیایی ها خیلی بهتر از سیاه های آمریکایی بود.
بر پایه سر به زیر بودن و سازگارتر بودن آسیایی آمریکایی ها نظریه ای شکل گرفت. اونا منعطفن، هیچ وقت به تبعیض، فقر یا محرومیت ها اعتراضی نمی کنن. فقط سرشونو میندازن پایین و سخت کار میکنن و از قوانینی اطاعت میکنن که سفید پوستا براشون تعیین کردن.
هیچ وقت با ما آسیایی ها مثل انسان های بالغ رفتار نشده و مدام به چشم موجوداتی با حداقل حقوق انسانی بهمون نگاه شده و این چیزی نیست جز رفتاری نژاد پرستانه.
بروس همچنان منتظر خبری از هالیوود بود. بالاخره وقتی گفتن که میخوان زنبور سبز رو بسازن، ما به لس آنجلس کوچ کردیم.
خب به اطلاعتون میرسونم که هر دوشون اینجا هستن. بروس لی در نقش کیتو و ون ویلیامز در نقش زنبور سبز.
بروس به عنوان نقش فرعی یا دقیقاً همون خدمتکار آسیایی راهشو به هالیوود باز می‌کنه.
خب من به چینی ازتون تشکر میکنم تا اوجه ازتون خیلی ممنونم.
بروس با زنبور سبز کارشو در شکستن قالب اقلیت آغاز میکنه.
فکر کنم راحت‌تر باشه که بهتون بگم زنبور سبز قراره چی نباشه. مطمئناً اون تقلیدی از بتمن نخواهد بود. زنبور سبز یه چیز دیگه است.
بریم کیتو.
بروس کسیه که کارش فقط رانندگی برای زنبور سبزه. اونا بروس و استعداده فیزیکیشو میبینن و میگن باید راهی پیدا کنیم تا ازش توی فیلم استفاده کنیم.
وقتی توی زنبور سبز بازی میکرد میفرستادنش پیش بازیگردان، ولی بازیگردان بهش میگه تو دیالوگی نداری. آقای دوژر عزیز، کیتو یک همکار فعال برای زنبور سبز است، نه یک پادوی لال. گله ای ندارم، ولی فکر میکنم همکاری فعالتر در کنار زنبور سبز شخصیت کیتو را مؤثرتر و کارآمدتر میکنه. البته هدف من فقط بهتر کردن سریال است.
اینجوری شد که سکانس های بیشتری با دیالوگ به بروس دادم.
میدونی اگه یه بار دیگه اون یارو کونگ فو کاره با ماسکو دیدیم، بسپارش به من.
برای کوچکترین فرصتی که بهش میدادن سنگ تموم میذاشت.
من شماره دو بودم، شاید وقتشه که بشم شماره یک.
با بروس طوری رفتار میشد که انگار اضافه است. صورت حسابه و دستموزای اون موقع نمونه کاملیه که چطور با بازیگرای غیر سفید پوست درجه دو برخورد میشد.
اون غریبه که سوار دوچرخه است کیه؟
فکر کنم اسمش بروسلیه و همه به اسم کیتو میشناسنش.
خب کمک میخوای؟
آره، این دورو برا کونگ فو پیدا میشه.
کونگ فو چیه بروس؟
خب کونگ فو فرم چینی مبارزه است و هنرهایی مثل کاراته و جوجیتسو از کونگ فو میان.
خب تو در سان فرانسیسکو به دنیا
اومدی. وقتی به هالیوود اومد یه بار به هم گفت از طریق فیلم خیلی سریعتر میتونم به مردم آموزش بدم تا نوشتن کتاب یا باز کردن سطح مدرسه.
تو سان فرانسیسکو مدرسه یه کاراته چیزی ندارین؟ چون من خیلی اطلاعی ندارم.
تو اوکلند دارم.
اوکلند؟
درسته.
اینجا مدرسه باز کردی یا نه؟
نه هنوز نه، چون هر روز سر فیلم برداری هستیم و سرمو شلوغه. در شبکه ABC با سریال زنبور سبز میبینمتون. من بروس لی هستم. ازتون دعوت میکنم تا هر جمعه شب در همین شبکه با من باشید.
وقتی بروس روی پرده ظاهر میشه میدرخشه و روی همه مردم دنیا تأثیر میذاره. خود حضورش روی پرده یه جور اعتراض درونی داره. ما به عنوان یه آسیایی آمریکایی یا یه رنگین پوست نیاز به تایید فرهنگ محیطمون داریم.
اینکه ببینید یکی مثل شما توی فیلم هست خیلی تأثیر گذاره. این حسو بهتون میده که جایگاه تو هم اینجاست و اینکه تو هم میتونی کاری کنی که پیش از این نمیتونستی.
البته بروس سرانجام فهمید که هنوز زمان درستش نرسیده، چون اگرچه آمریکایی و هالیوود آماده تغییر بودن، ولی اون تغییری نبود که بروس میخواست.
بروس عزیز، کنفسیوس میگوید زنبور سبز دیگر وزوز نمی کند.
پخش زنبور سبز لغو شد چون تو نظرسنجی ها امتیاز بالایی نیاورد.
وقتی پخش زنبور سبز لغو شد، برای بروس زمان سختی بود. خیلی افسرده و ناامید شده بود، ولی دوباره برای اهدافش برنامه ریزی کرد. اون شروع کرد به کتاب خوندن و نوشتن که البته دوره پرباری براش بود. بروس چندین کار میکرد تا درآمد داشته باشه. گاهی بازی در فیلمی که به ندرت اتفاق میافتاد و گاهی هم در نقش هماهنگ کننده بدلکارا.
ما با هم در فیلم غارتگران کار کردیم. بروس خیلی بامزه بود، کار باهاش خیلی خوب بود. بروس وارد خونه می شد و دور و بر می چرخید. اون نقشه داشت، می خواست بزرگترین ستاره فیلم های هنرهای رزمی و کنگفو بشه. گفتم پیشو بگیر.
اون هیچ بخشی از فیلم که چینی ها رو خار می کرد بازی نمی کرد و در اون چند سال نقش های خیلی کمی گیرش اومد.
اگه اونجوری که هالیوود می خواست کار می کرد، خیلی آسون می تونست هر روز کار داشته باشه.
زمان حساسی بود. میدونین هیچ وقت نمیدونستیم درآمد بعدی چجوری جور میشه و حتی مدتی هیچ درآمدی نداشتیم. ولی با همه این مشکلات کلی با هم وقت میگذروندیم. شانون به دنیا اومد و بذار بگم چی شد. اون قاپ پدرش رو دزدید. از همون روزی که به دنیا آمد بروس می پرستیدش و به شدت عاشقش بود و منم اوقات خیلی خوشی رو داشتم، چون خانواده همه با هم بودیم و بروس همیشه کنار بچه ها بود. دوران خوشی بود.
گفتی تو هالیوود یه مدرسه باز کردی.
بله.
برای آدم های مثل جیمز گارنر و استیو مک‌کوئن و بقیه.
بله.
چرا اونو میخوان هنرهای رزمی چینی رو یاد بگیرن؟ برای نقشاشون تو فیلم ها؟
خب در حقیقت نه، و اگه بخوام براتون توضیح بدم، همیشه برای من هدف و شیوه به این صورت بوده که در مسیر آموزش از شروع نهایت همه دانش‌ها خودشناسی. پس بنابراین اونا میخوان خودشون رو به واسطه اون حرکت‌ها بیان کنن، چه خشم باشه، چه اراده، یا هر چیز دیگه. هم غریزه طبیعی انسان درش هست، هم کنترل. تو باید این دو رو با هم ترکیب کنی.
یین و یانگ.
دقیقا خودشه. خوبه، حالا یه بار دیگه انجامش میدیم. رندم بیا اینجا.
فکر کنم یکی از دست دادم.
دوربین روشنه؟
کار بروس و میشه یه جور تقابل فرهنگ ها دونست. به عنوان مربی هنرهای رزمی اون یه جور مرشد آسیاییه که خرد عمیق و کهن شرقی رو برای این سفیدهای ساحل غربی میاره.
استیو مک‌کوئن اون سالها در اوج دوران کاریش بود. جیمز کابورنم همینطور و همچنین تداشلی مدیر کمپانی برادران وارنر. فکر کنم بروس کار بزرگی انجام میداد چون چند نفر از سرشناس‌ترین سفیدپوست‌های هالیوود از اینکه وقتشون رو با این چینی با مزه بگذرونن کیف می‌کردن.
یکی از خاطره‌هام روزیه که خونه عمو بروس بودیم. من و برندون تو راهروهای خونه می‌دویدیم و بعدش می‌کوبیدیم به در. درست وسط صحبت‌های پدر خوندم که درباره فلسفه می‌گفت و دوروبر شاگردای مختلف حلقه زده بودن. یه جورایی حالا هوای شیدایی داشت.
باید کمی تعادل پاهاتو بیشتر کنی.
همه این آدم‌ها از فرهنگ‌های مختلف جامعه می‌اومدن و من فکر می‌کنم که دنیا همینجوری بزرگ میشه و رشد می‌کنه.
من از طریق دوست مشترکمون که سردبیر مجله بلک بلت بود با بروس آشنا شدم. دوستم گفت بروس سبکای معمول رو درس نمیده ولی جذاب و نوآوره.
با قد 2 متر و 18 سانتیش تو اولین بازی شاهکار میکنه.
بروس به همه ورزش ها علاقه داشت و فکر میکرد همه آدم های دنیا باید کمی از هنرهای رزمی بدونن.
آدم های زیادی میان پیش مربی ها و میگن حقیقت چیه؟ میشه کمکم کنی بفهمم؟ بعدش یه نفر میگه حالا روش ژاپنیه این کار رو بهتون میگم. بعد یکی دیگه میگه که روش چینی رو بهتون یاد میدم. از نظر من همه این حرفا چرنده. من به شخصه به کلمه سبک اعتقادی ندارم. آدم ها به خاطر سبک از هم جدا شدن. اونا دیگه با هم یکی نیستن چون سبک شده قانون.
خب بیا ببینم.
بروس بعد از آموزش بیشترین وقت رو صرف مطالعه میکرد. یه دستگاه پخش سونی داشت که نوارای بازیای محمد علی رو تماشا میکرد.
محمد علی، شوگر ری رابینسون و جو لوئیس، قهرمانان سیاه پوست بوکس، افتخار سیاهان آمریکا بودن.
اون با آغوش باز از همه این چیزا تأثیر میگرفت. چیزی که دنبالش بود این بود که بفهمه همه این قدرت و نیرو از کجا میاد. میخواست ببینه چه تمرینی برای بدن خودش بهتره.
بذار به تماشاگرها بگم که بروس لی به عنوان نقش مکمل در مجموعه لانگ استریت حضور داشته و با همون نقش تماشاگرها رو جذب کرده. داستان چی بود؟
خب در حقیقت به نظرم راز و عنصر موفقیتم در اونجا این بود که من در واقع بروس لی بودم. صادقانه خود اون زمانم رو نشون دادم.
این کاری که میکنی چیه؟
به چینی میگن جیت کاندو. یه جور دفاع شخصی در مقابل مشت هست.
دفاع با مشت؟
یا پا. دیدین؟ برای اینکه به من برسی باید به سمت من بیای. حمله تو به من این فرصت رو میده که جلوی تو رو بگیرم. در این مورد من از بلندترین سلاح هم استفاده کردم، یعنی ضربه پا به نزدیکترین هدف، به زانوی تو. میتونین با ضربه چپ در بوکس مقایسش کنین، با این فرق که صدمه بیشتری میزنه.
درسته، لی میخواد همه اینا رو به من یاد بده.
من نمیتونم بهت یاد بدم، فقط کمکت میکنم خودت پیداش کنی، نه بیشتر.
باشه باشه، بیا ضربه های بیشتر بیا.
The 1960s influenced Bruce Lee greatly. An age of experimentation, disillusionment, existential angst was way high. There was a very conscious attempt to challenge the established Western way.
من اینجا زندگی میکنم. مادر بزرگم هم اینجا زندگی میکرد و همینجا مرد. پس من به همینجا تعلق دارم، ولی حالا از اینجا متنفرم. اگه یه غریبه بودم همه چیزو با تمام متعلقاتش میسوزوندم و خرابش میکردم و میرفتم. ولی چون اینجا خونه ای منه، هر چقدر مسخره و بیرحمانه و غیر معقول باشه بازم نمیتونم. من نمیخوام خراب بشه.
I'm fifth generation and the sixth generation is growing up. I don't want to see another generation just completely mind wrecked. I don't want them to grow up with the either or thing so they feel that they're born foreigners.
قبل از 1968 ما شرقی بودیم. شرقی یعنی اهل مشرق زمین. و خب مشرق در برابر چی؟
حالا میبینین اوضاع داره عوض میشه و مردم در همه جا خودشونو آسیایی آمریکایی میخونن. دارن میگن ما نمیخوایم هویتمون با غرب تعریف بشه. حالا غرب هر چی که میخواد باشه. ما میخوایم خودمون مبنای تعریف خودمون باشیم. در همین دورانه که بروس داره سعی میکنه فلسفه ها و ایده هاش رو بر پرده سینما نشون بده.
کورکورانه رفتار نکن، باید بشنوی. گوش کن. دیگه صدای پرنده رو نمیشنوی؟
نه.
خب اگه نتونی صدای پرنده رو بشنوی، نمیتونی صدای حریفت هم بشنوی.
پدرم همینجور سعی میکرد تا در هالیوود نقش بگیره.
فقط میخوام بذارین تا مثل یه آمریکایی زندگی کنم. شما قدیمی هستین.
و تو هم یه احمقی که فکر میکنی چون خودت میخوای میتونی اینجا رو ترک کنی.
اون نقشایی رو تو مارلو و لانگ استریت و چند جای دیگه به دست آورد، ولی فکر کنم همه اونایی که تو سیستم استدیویی کار میکردن اونو به چشمه تازه وارد نگاه میکردن. بروس خیلی زود فهمید که با تستای بازیگری و مصاحبه های شغلی نمیتونه اون تأثیری رو که دلش میخواست بذاره. پس فکر کرد تنها راهی که میتونه خودشو نشون بده اینه که خودش نقشاشو بسازه.
وقتی برای اولین بار متوجه بروس شدیم و سریال های تلویزیونیش رو دیدیم، فهمیدیم که اون یه چیزی داره. بعدش ایده ساخت سریال درباره یه راهب شاولین به فکرمون رسید که به آمریکا می اومد تا به کارگردان چینی در راه آهن کمک کنه.
بروس از اون ایده خوشش اومد که در نهایت تبدیل به سریال تلویزیونی کونگ فو شد. اونو داد به برادران وارنر و از اینکه از ایدهش خوششون اومده بود بسیار هیجان زده شده بود.
گفتم نمیدونم بروس، نمیدونم اونا در هالیوود آماده پذیرش یک آسیایی برای نقش اصلی در سریال تلویزیونی باشن یا نه. گفتش شرط ببندی؟ گفتم باشه میبندیم و بسیم.
یه عصر تو دفتر زیبای خودم در استدیوی وارنر با بروس قرار گذاشتم.
آقای مارلو.
بله؟
در اتاق و با ضربه پاش بست و شروع کرد به چرخوندن نانچیکو. بعد نانچیکو به دماغم میخورد. گفتم اینجا چه خبره؟ بروس گفت دست بزن به بازو. مثل سنگ سخت بود.
$500.
و دارم این کارو برای کی انجام میدم؟
وینسلو وانگ. که خودم باشم.
ما درباره نقشش در مجموعه کونگ فو صحبت کردیم و بروس هم عاشق بازی تو نقش بود. ولی مشکل ما لهجه بروس بود که میتونست برای تماشاگر آمریکایی کمی زمخت و نچسب باشه.
باشه.
در دنیای تلویزیون فقط 3 نوع مخاطب وجود داشت و دلیلی برای تنوع نبود. هیچ کس نمیخواست از جریان اصلی دور بشه و خطرشو به جون بخره، چون ممکن بود بخش عظیمی از مخاطبای تلویزیونی رو از دست بده و شکست بخوره.
تو صنعت فیلمسازی نسبت به افراد غیر سفید پوست زاویه وجود داره. مجموعه کونگ فو برای بروس نوشته شده بود، ولی هالیوودیا به این نتیجه رسیدن که آمریکایی‌ها هنوز آماده پذیرش یه قهرمان آسیایی نیستن و نقش رو دادن به کسی که الان اسمش یادم نیست.
و البته مجموعه کونگ فو با بازی دیوید کارادین پخش شد.
شبکه ABC کلی تبلیغ مجموعه رو کرد. خود منم کلی تبلیغ کردم. برادران وارنرم همینطور. ولی سرانجام چیزی برای فروش به مردم نداشتیم. من حتی نتونستم یه بازیگر آسیایی برای ABC پیدا کنم.
هالیوود نجات پرسته چون آمریکا نجات پرسته. تصویری که هالیوود میسازه نجات پرستی آمریکایی رو تقویت میکنه. یه چرخه معیوب که همین جور میچرخه.
بروس گفت باشه. فعلا اوضاع بر این قراره. حالا چطور از این بگذرم و مسیرم رو تغییر بدم؟ و فکر میکنم کلید اصلی این بود که ناامید نشد. اجازه نداد این موضوع متوقفش کنه. گفت فهمیدم، تصمیمم رو گرفتم. من این کارو میکنم و فقط به پیش میرم.
بذار از مشکلاتی بپرسم که تو به عنوان یه قهرمان چینی در مجموعهای آمریکایی باهاش روبرو میشی. پیش اومده بهت بگن ما نمیدونیم تماشاگرای آمریکایی چطور قراره یه غیر آمریکایی رو بپذیرن؟
باید بگم متاسفانه چنین چیزی در این دنیا هست و وجود داره. البته نمیدونم متوجه هستین یا نه که بخش از همین کشورم همینطوریه. خب به نظرشون این کار یه ریسک بزرگه و من نمیتونم اونا رو مقصر بدونم. نه، چون همین موضوع تو هنگ کنگ هم هست. اگه یه خارجی بیاد و ستاره بشه، اگه قرار بود من سرمایه‌مو بذارم، خب شاید برای خود منم این نگرانی به وجود میامد که آیا مردم به راحتی قبولش میکنن یا نه. ولی مهم نیست.
تو هنوز خودتو چینی میدونی یا اهل آمریکای شمالی؟
میدونی دلم میخواد به عنوان یه انسان درباره خودم چطور فکر کنم، چون دلم نمیخواد اونجور که کنفوسیوس میگه بگم، ولی در زیر سقف آسمون در این جهان فقط یه خانواده وجود داره. تفاوت آدم ها فقط بر اثر یه اتفاقه.
تلخی رد شدن در نقش اصلی سریالو به شدت حس کرد. خیلی به هم ریخته بود، نمیتونست حذف کنه. میگفت چرا؟ منظورم اینه که از همه اون سیستم بیزار و دلزده شده بود. پس تصمیم گرفته بود به شیوه خودش کار کنه.
تد عزیز، برای فروش کم فیلم جنگ جو متاسفم. آدم نمیتواند همیشه موفق باشد، ولی گور باباش یکی از این روزها به هدفم میرسم.
چطور بروسلی رو پیدا کردین؟
اولین بار توی یه مصاحبه تلویزیونی در هنگ کنگ دیدمش. کارای خیلی شگفت‌انگیزی انجام میداد.
وقتی برندون 5 ساله شد، بروس و برندون به هنگ کنگ رفتن و بروس اونجا فهمید که همه اونو در نقشه کیتو در مجموعه زنبور سبز به یاد دارن و میدونستن اون تو اون سریال آمریکایی بسیار موفق بوده.
گوشی رو برداشتم و گفتم اگه میخوای فیلمای اکشن کنگ‌فو خوب بسازی، باید همش مبارزه و دعوا داشته باشی. میفهمی چی میگم؟ گفت آره آره. گفتم ولی اگه بهم کمک کنی، مطمئنم با هم میتونیم چیزای خوبی بسازیم.
حقیقت این است که من یک چینی زرد پوست هستم. به احتمال زیاد برای سفید پوست ها نمیتوانم یه بوت و الگو باشم، ولی شاید بتوانم احساسات مردمم را برانگیخته کنم. پس تصمیم گرفتم برگردم و به صنعت فیلمسازی چین خدمت کنم.
اون پسری که از خانه رفته بود به خانه بازگشت.
زندگی در هنگ کنگ خیلی هیجان انگیز بود. زندگی با یه ستاره فیلم در اونجا کمی سخت بود. چون وقتی بروس اونجا مشهور شد، بیرون رفتن بدون مزاحمت طرفدارا خیلی سخت بود.
اول از همه کلمه سوپر استار حالمو واقعا بد میکنه. بگم چرا؟ چون کلمه ستاره یه توهمه. من خودمو به هیچ وجه ستاره نمیدونم. من اینو واقعا میگم، باور کنیم. منظورم اینه که نمیگم در شرایط فعلی اینطوری فکر میکنم.
وقتی بروس به هنگ کنگ بازگشت، کار کردن با بقیه عوامل فیلمسازی براش دشوار بود. به یک دلیل، چون بروس تحصیل کرده آمریکا بود. آره، اون یه گنگستره که وجودش شیطانیه. فکر میکنی چون از آمریکا اومدی کسی هستی؟ نه نه،
اگه آدم دو ملیتی باشه ممکنه کسایی باشن که بیانو بهش ضربه بزنن.
وقتی میگیم بروس دو ملیتیه یعنی نه چینیه نه آمریکایی. کسی هست که بین دو دنیا زندگی میکنه.
گاهی وارد یه فروشگاهی یا جایی میشدم و میشنیدم فروشنده ها به چینی حرفای بدی درباره من میزنن. البته نمیدونستن که من زبونشون رو میفهمم. فکر میکنم مردم بروس و نمونه یه مرد چینی قدرتمند میدونستن و میپرسیدن چرا باید همچین کسی با این دختر ساده سفید پوست ازدواج کنه؟
پس اینجا موضوع دوگانه پیش میاد. از یک طرف بهش اهانت میکردن، تهمت میزدن و ازش بیزار بودن، ولی از طرف دیگه بهش احترام میذاشتن، بهش قبطه میخوردن و حتی گاهی میپرستیدنش.
بروس به خودش خیلی اعتماد و باور داشت. به هم میگفت اگه به هم بهانه‌ای یا به هم بیتوجهی کنی خودت ضرر میکنی. مطمئنم بعداً به حرف من میرسی.
بعد از فیلم های رئیس بزرگ و خشم اژدها، ریموند حاضر شد تا به نظرات و ایده های اون درباره کارگردانی و روایت فیلم ها گوش بده.
اون میخواست هر کاری رو که انجام میده به بهترین شیوه ممکن باشه. اون مبارزه همراه با دیالوگ و در فیلم‌ها باب کرد و واقعاً هم در چیزی که نمایش میداد معناهای خاصی نهفته بود.
راه اژدها 1972.
شیوه خاص بروس تلفیق شرق و غرب بود. اون شیوه فیلمسازی و همچنین تفکر غربی رو به شکل دیگه‌ای معرفی می‌کرد. برای مثال شخصیتی که چک نوریس در فیلم راه اژدها بازی می‌کرد یه آدم شرور کارتونی نبود، بلکه یک کارتکار محترم و با شخصیت بود. اون تکامل و تحول در فیلمسازی خیلی خیلی مهم بود.
الان سنگ شروع زده میشه. محمد علی با اون ضربه‌های ماهرانه دست چپ بر می‌کنه. مبارزه! مبارزه! مبارزه!
اغلب مردم میان و میگن بروس آیا واقعا کارت اینقدر درسته؟ منم میگم خب اگه بگم درسته میگین چقدر داره پوز میده. اگه بگم اونقدرام خوب نیست میگین داره دروغ میگه. بذارین اینجوری بگم، من هیچ ترسی از حریفم ندارم.
زمان ساخت فیلم راه اژدها برادران وارنر فهمیدن که بروس لی رو دست کم گرفته بودن و بعد از اون بود که بروس شروع کرد به کار روی فیلم بازی مرگ.
بروس زنگ زد خونم و گفت ما داریم یه فیلم میسازیم، میتونی بیای پیش ما؟ ماه سپتامبر بود، من 10 روز فرصت داشتم تا خودم رو به هنگ کنگ برسونم. بروس گفت ببین نمیتونم الان پولی بهت بدم، هنوز سرمایه فیلم جور نشده، ما صحنه همونو گرفتیم و من باید بر میگشتم.
بروس پروژه رویایی خودش به نام بازی مرگ رو شروع کرده بود. درست همون موقع بود که خودش رو مستقل کرد، نه فقط به عنوان بازیگر، به عنوان نویسنده و کارگردان. هالیوود تازه ارزش اونو فهمید و اینکه دقیقاً داره چی رو ارائه میده.
پس رفتم به هنگ کنگ. بروس داشت خودشو میکش تا یه فیلم بین‌المللی بسازه. ریمون چو کاملاً مخالف بود تا ستاره‌هاشو از دست نده. پس بارها و بارها با ریموند مذاکره کردم، ولی به نظر میرسید که موفق نیستم و به بن‌بست خوردم و همه چیز تمومه. بروس و من و ریموند و دیگران برای شام رفتیم بیرون. سر شام بهش گفتم بروس خیلی حیف شد که نمیتونی ستاره بین‌المللی بشی، چون ریموند قرارداد نمیبنده. ریموند بهت زده ما رو نگاه کرد و گفت باشه، قرارداد می‌بندیم. و اینجوری شد که من به همراه برادران وارنرز در فیلم اجراها وارد می‌شود شریک شدیم.
زمان خوبی برای لذت بردن از موفقیت نبود، چون بروس از فیلم نامه راضی نبود. اون میخواست چیزهایی رو تو فیلم بذاره تا مفهوم بیشتری به فیلم بده. بروس کارو شروع نکرد، سر صحنه نرفت. گروه فیلم برداری آمریکایی سر صحنه بودن و همینجور داشت هزینه ها بالا میرفت، ولی بروس نمیخواست سر صحنه بیاد.
مطمئنم که بروس خیلی وقتا درد سرساز شده. اون سرشار از آتش و تنش بود.
اون میتونست بعضی وقتا مثل جوانهای ولگرد و اوباش باشه. اون همیشه یه آقای شیک پوش نبوده. اون حرف خودش رو میزد، گاهی هم عوضی بازی در میآورد. نسبت به همه بازیگران موفق که به خودشون اعتماد به نفس دارن، بروس به خودش اعتماد به نفسی نداشت. آیا همه از برنامه‌های من حمایت می‌کنن؟ آیا تمام سعیشون رو برای فیلم من انجام میدن؟
و سرانجام به اون چیزی که می‌خواست رسید.
این چی بود؟ یه نمایش؟ ولی ما به رضایت احساسی نیاز داریم.
هر جا که فیلم یه خورده فلسفی میشه، میتونین رد پای بروس رو تو فیلم نامه ببینین.
آره خودشه. چه حسی داشتی؟
بذار فکر کنم.
فکر نکن، حس کن. دقیقا مثل این میمونه که انگشت تو به سمت ماه بگیری. نه، روی انگشت تمرکز نکن، وگرنه اون شکوه آسمانی رو از کف میدی.
کاری که بروس سعی داشت انجام بده ساخت فیلم هایی بود که براش معنایی داشتن و از دیدگاه خودش باشه.
هیچ وقت نگاهتو از حریفت بر ندار، حتی وقتی خم میشی.
در دهه 70 تعداد کمی از چینی ها و فیلم های آسیایی به هالیوود راه پیدا میکردن. بروس میخواست فیلم های ما هم سر از هالیوود در بیارن.
ما به اون موفقیتی که اژدها وارد می شود رسید نتونستیم برسیم. ما بهترین فیلمی رو که می تونستیم با بروس ساختیم. وقتی شروع کردیم متوجه شدیم رو چیزی دست گذاشتیم که واقعا تماشاییه. بروس اونجا بود و داشت سرنوشتش رو بازی می کرد. حس خیلی عجیبی داشت. اون معرکه بود.
یه چیز خاص درباره ستاره‌های سینما وجود داره، یه جور کمال انسانی. اونا همونی هستن که نشون میدن. اونا در نقش و پوست خودشون خیلی راحت هستن و درک خوبی از توانایی‌هاشون دارن. این همون بخش بزرگی بود که مردم رو شیفته بروسلی میکرد.
نظرم بروس عاشق شهرت بود. این همون چیزی بود که میخواست، هدفش بود. نمیدونم، ولی شاید وقتی بهش رسید به خودش گفته نه. میدونین معروف میشین، ولی باید بعدش بتونین حفظش کنین. شهرت هزینه داره. آره خیلی هم هزینه داره.
تنها چیزی که یادم میاد این بود که میگفت اینجا توی هنگ کنگ نمیدونم دوست و دشمنم کیا هستن. گفتم یعنی چی؟ گفت با من خوب رفتار میکنن تا شاید نقشی تو فیلمی بهشون بدم. به نظرم خیلی احساس تنهایی میکرد. فکر نکنم دلم بخواد مثل اون زندگی کنم. حریم شخصی نداری، هیچ وقت برای خودت نیستی.
از وقتی به شهرت رسیدی زندگی چقدر تغییر کرده؟ شنیدم در هنگ کنگ خیلی آدم مشهوری هستی.
خب به نظرم حالا اوضاع جوریه که فکر میکنم انگار تو زندانم. متوجهی؟
واقعا چه حسی داری؟
مثل میمونی تو باغ وحش میمونم که مردم بهم سیخ میزنن و اذیتم میکنن.
پدرت درباره معضلات درآمد کارهای نمایشی بهت هشدار داده بود، البته سوای توهمش.
البته
به نظر میاد از پسش بر اومدی.
بذار اینجوری بگم، اگه بخوای رو راست باشم، بدیه بعضی نیستم، ولی مطمئنن یه قدیس یا فرشته هم نیستم.
در ماه می 1973 از هوش رفت و خیلی وحشتناک بود.
بروس با لیندا و ریموند رفتن پیش پزشک. دکتر بهش گفت که بدنش مثل بدن یه جوون 18 ساله است.
داشتیم تو سالن ورزشی میچرخیدیم. بروس گفت من خیلی سالم و سر حالم. این آخرین باری بود که دیدمش.
20 جولای 1973.
خیلی خوب یادمه یه روز صبح با جورج لیزنبی و ریمون تو استودیو قرار داشتیم. بروس از سردرد مینالید، سردرد میگرنی. بعدش جورج اومد و یه مدت صحبت کردیم. واقعیتش اینه که خیلی سرحال بود و روحیه خوبی داشت، ولی ما همه مضطرب نشسته بودیم تا خبرهای گیشه فیلم اژدها وارد میشود رو بشنویم و بروس داشت میرفت به لس آنجلس تا در برنامه تونایت شو شرکت کنه. بروس و لیندا و بچه‌ها همه برای افتتاحیه اونجا بودن. اون مثل همیشه پر انرژی و خندان بود. خلاصه همه چیز خوب بود به جز میگرن. بتی تینگ پی هم بود. ما داشتیم با بتی درباره نقش بروس در فیلم بازی مرگ صحبت میکردیم. بروس برای نهار اومد. بتی بهش یه آسپرین قوی داد و بروس خواست که کمی دراز بکشه و چرتی بزنه تا سردردش خوب بشه. بتی هم گذاشت بخوابه. بعدش که خواست بیدارش کنه نتونست. اون دیگه بیدار نمیشد.
ریمون چو به هم تلفن کرد و گفت بیا بیمارستان. گفتم چرا؟ چی شده؟ به هم بگو. گفتش یه چیزی مثل دفعه قبله. پس رفتم بیمارستان و اونو آوردن. بروس مرده بود. باور نکردنی بود. من خیلی به هم ریختم و داغون شدم، ولی من اونجا بودم و میتونستم ببینمش.
تلفن زنگ خورد و متوجه شدم مامانم داره گریه میکنه. گفتم چی شده؟ یکی از دوستاش زنگ زده بود و گفته بود که بروس در هنگ کنگ مرده. گفتم نه بابا، این یه شوخیه نه؟ دوستش به مامانم گفت اخبار ساعت 4 رو ببین.
مردم هنگ کنگ از مرگ ستاره فیلم های اکشن بروسلی یکی خوردند و شوکه شدند.
مرگ سوپر استار بروسلی، ستاره بین المللی فیلم های هنرهای رسمی، درگذشت. بعد از خوردن یک مسکن برای میگرن درگذشت. مرگ ناگهانی بروسلی.
پاتولوژیست پزشکی قانونی به این نتیجه رسید که مسکن آسپرین اونقدر قوی بوده که باعث تورم مغزی شده و به همین دلیل دیگه به هوش نیامد.
به نظرم مردم از مرگ بروس خیلی تعجب میکنن، چون اون 32 سال بیشتر نداشت. خیلی قوی و تندرست بود، ولی ناگهانی از دنیا رفته بود. پس همچنان برای خودشون سوالاتی میپرسن و نظریه هایی رو مطرح میکنن و اینجور داستان ها. ولی دیگه اهمیتی نداره، اون رفته.
چیزایی رو دقیق یادمه. مراسم خاک سپاری واقعا دیوونه کننده بود. آدمای زیادی اومده بودن. قوقایی شده بود.
اگر در مراسم خاک سپاری بروس در هنگ کنگ بودین، به میزان عشق مردم هنگ کنگ به بروس پی می آوردین.
منو از میون جمعیت می بردن، ولی دیگه رمقی برام نمونده بود.
لیندا دو قدم از من جلوتر بود. شانون رو بغل گرفته بودم و براندون در کنارم راه می رفت. دو نفر از کمپانی گلدن هاروست با من بودن. سعی داشتیم خودمون رو به تالار مراسم برسونیم.
استاد من شخصیتی بسیار قوی بود. اون پروردگار من بود. آخه چطور انقدر جوون درگذشت؟ مثل کابوس بود.
دو تا بچه هم در کنارم بودن، پر از ترس و استراب. و من متوجه این موضوع نشدم که این آخرین فرصتیه که میتونم باهاش حرف بزنم.
ده روز بعد فیلم اژدها وارد می شود به صورت رسمی در آمریکا اکران شد.
کمپانی برادران وارنر سنگ تمام گذاشتند. ما فیلم رو در سینمای چینی گرامان افتتاح کردیم. اونها بلوار هالیوود رو برای نمایش رژه اژدها بسته بودند.
به بیرون سینما نگاه کردم. سراسر خیابون با پوسترهای فیلم تزیین شده بود و همچنین صف طولانی از مردم. خدای من، این بروسلیه؟ حیف که زنده نموند که موفقیتشو ببینه.
حتی من بروسلی هم ممکن است روزی بی آنکه با آرزوهایم برسم بمیرم. به هیچ وجه غمگین و نگران نیستم. کاری را که میخواستم انجام دادم، با تمام وجود هم انجام دادم و از همه توانم استفاده کردم. از زندگی بیش از این نمیتوان توقع داشت.
ته سالن سینما نشسته و فیلمش رو تماشا میکنه و حس میکنه مخاطبانی داره که عاشقش هستن. هممون آرزو میکردیم تا بروس زنده بود و میتونست این موفقیت رو ببینه.
فروش اژدها وارد میشود به 91 میلیون دلار در سراسر جهان رسید، معادل 521 میلیون دلار امروز. در سال 2004 کتابخانه کنگره آمریکا این فیلم را به عنوان یک اثر مهم فرهنگی تاریخی و زیبا شناختی ثبت کرد.
این واقعیت که بروس اونقدر زنده نموند تا تأثیری رو که خودش و چهار فیلمش داشتن رو ببینه، این تراژدی بروسلیه.
اگر اینقدر زود نمیرفت، افسانش تا به این اندازه باورپذیر و احساسی نمیشد.
بدونم اگه بروس زنده میموند تأثیر بیشتری میذاشت، ولی فکر نکنم این از ارزش چیزایی که باقی گذاشته کم کنه.
اون زندگی امنی برای من که یه بچه دو ملیتی بودم فراهم کرد. اون بزرگم کرد و پتانسیل آیندم رو نشون داد که دنیا چجور جایی میتونه باشه.
من میگم بروس محل تلاقی شرق و غرب بود. اون فهمیده بود چه جور بین دو طرف پل بزنه. اون شخصیت منحصر به فردی داشت.
وقتی مرد، مردی بود با خصوصیات بارز و همیشه با همین دید بهش نگاه میکنن. به نظرم اون همه انتظاراتی که از خودش داشت و به خوبی برآورده کرد و مثل یک فانوس راهنما برای مردم سراسر جهان باقی بود.
فکر نکنم روزی در زندگیم بوده باشه که بهش فکر نکرده باشم. چی میتونم بگم؟ من عاشقش بودم.
تصمیم گرفتم تو سیاتل دفنش کنم، چون اون عاشق زمانی بود که اونجا گذروندی. حداقل میتونستم بهش نزدیک بشم و ازش خداحافظی کنم. حالا آسان‌تر بود. میدونم ازم چی میخواست. میخواست مراقب بچه هاش باشم و بزرگشون کنم. درخواست بزرگی که آسون نبود.
به عنوان یه هنرمند رزمیکار، یکی از مهمترین مفاهیم مفهوم پل زدن بین یه شکافه. پل زدن بین شکاف من و حریفم. پل زدن بین شکاف من و رویاهام. من پدرم و آدمی میبینم که به این پل زدنها علاقه داشت تا مردم از روشون رد بشن. بیست سال بعد وقتی برادرمم از دنیا رفت، نوشته های پدرم به من رسید و من شروع کردم به خوندنشون و یادمه که حس کردم فرو ریختم، انگار تازه از خوابی عمیق بیدار شدم. داروی همه درد و رنج های من از همون اول با خودم بوده، ولی من نمیدیدمش. همش در درون خودم بود، ولی من تا اون لحظه بهش توجه نکرده بودم. ناگهان حس کردم سرنوشتم تو دستای خودمه. اگه میخواین خودتون رو درمان کنین، نفت و چراغ خودتون خودتون باشین. اون وقت میتونین دیدگاهتون رو تغییر بدین و مسیر خودتون رو بسازین.
فلسفه بروس یه جور خودشکوفایی بود. تصویر همیشگی و کلیشه‌ای رو که دیگران برات ساختن قبول نکن. چیزی رو که برای خودت با ارزش پیدا کن و بیانش کن.
گفتم در ذهن خودت بی شکل باش، بی حالت، مثل آب. اگه آبو توی یه لیوان بریزی به شکل یه لیوان میشه، اگه بریزیش توی بطری به شکل یه بطری میشه، بریزیش تو قوری به شکل یه قوری میشه. آب میتونه جاری بشه، میتونه حرکت کنه. مثل آب باش دوست من.
ارائه شده توسط دوبل لند.
Thank you.
مفتخرم تا ورودش به پیاده روی مشاهیر هالیوود رو اعلام کنم. بروسلی.
موستار بوسنی هرزگوین.
بروسلی نماد مبارزه و عدالت برای مردمان عادی جهان.
پدرم میراث شگفت‌انگیزی از خودش به جا گذاشت. خیلی‌ها رو در سراسر جهان می‌بینم که اونو کاراشو ستایش می‌کنن و رونا تأثیر خیلی مثبتی داشته.
مثل بسیاری دیگر از همنسلانش، جف چینگ چین مجموعه دار هم با تبعیض روبرو بود.
اون دوره سال 1973 خیلی جادویی بود. چینی‌ها ناگهان به آدمای بزرگ تبدیل شدند.
بیش از 700 نفر به استودیوی برادران وارنر اومدن تا شاید جانشین بروسلی فقید بشن.
آیا کسی رو تو تستا دیدین که شما رو به یاد همسرتون بندازه؟
هیچ کس شخصیت بروس رو نداشته.
مادر و برادرش اینجا تو استادیو هستن تا درباره استاد هنرهای رزمی صحبت کنن که ما اونو گالیله هنرهای رزمی مینامیم. چرا این اندازه در زمان حیات و حتی پس از مرگش اسطوره بوده؟
اون شخصیت بسیار پویایی داره و به خوبی میتونه اون شخصیت منحصر به فرد روی پرده و به مردم نشون بده.
گاهی که درباره بروس حرف میزنین از زمان حال استفاده میکنین، هنوزم همینطوره؟